أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه گذشته راجع به نحوه تصرفات شیطان بحث کردیم. بحث این بود که تصرف اصلیش با وسوسه و در ناحیه جان انسانه، که به صدر هم ازش تعبیر کردن یا وسوسه و فی صدور الناس. تصرف دومش در اعضای انسانه. تصرف سومش در عالم خارجه، که هدفش از این تصرف دوم و سوم رسیدن به اون تصرف اوله، چون کار اصلیش با قلب انسانه. بعد رسیدیم به بعضی از روایات که در مورد شیطان اومده بود، که با یه توضیحی ما این روایات رو عرض کردیم. بعد رسیدیم به آیاتی که بعضن بعضی از اعمالش رو شرح میده. حالا میفرماید که من البرهان، صفحه 185 بند آخر بودیم نظر، من البرهان المذکور یظهر ایذن ان الشیاطین مفارقت الوجود للماده. اولا شیطان مادی نیست، همونطور که تو برهان اومد شیطان وجودش وجود برزخی و مثالیه. ول وجوه المذکوره فی تجرد الملائکه غیر الوجه الاخیر منها جارن فی الشیاطین به عینها. همونطور که ملائکه مجردن، اینا مجردن، منتها شیطان تجردش مثالیه، تجرد عقلی نداره، که قبلا راجع به عقل و مثال و تفاوت و خصوصیاتش صحبت کردیم. حالا این آیات شما کنار همگی بذارین، یه بخشی از عملکردهای شیطان معلوم میشه. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. کاری که میکنه، یکی از کاراش اینه که وعده میده و یمنیهم، امنیه ایجاد میکنه. امنیه یعنی آرزو، یعنی همین حالتی که قبلا عرض کردیم، گفتیم ما در سرایر جان خودمون جز خودمون کسی رو سراغ نداریم، ولی همین آرزوهای دور و درازی که ما پیدا میکنیم، این آرزوهای دور و دراز در اثر دخالت شیطانه، یعنی تأثیرات شیطانه. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. کاری که میکنه اینه که امنیه ایجاد میکنه، منتها امنیت جز غرور و فریب چیزی نیست. بعد فرمود ان الشیاطین لیوهون الى اولیائهم. یه جایی میفرماید که وعده میده، یه جایی میفرماید که وحی میکنه، یه جایی میفرماید که سخن میگه، قول و وعده و وحی و یه جایی میفرماید امر میکنه. قول، وعده، وحی، امر، همه اینا یه کاره و همه اینا هم همونه که انسان در سرایر خودش پیدا میکنه، که از این به وحی شیطان، به قول شیطان، به وعده شیطان، به امر شیطان و امثال اینا نقل کردن. ان الشیاطین لیوهون الى اولیائهم. مونتا در ابتدای ام مسئله طرفینیه، یعنی دو تا گوش هست، از یک گوش ملائکه وحی میکنن، از یک گوش شیطان وحی میکنه. گاهی از این طرفی میره، ملائکه میشن ولی انسان، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اما گاهی وقتا هم از این ولی میره میشه ولی شیطان. اون وقت این وقتی شد ولی شیطان، دیگه هر چیزی تو سرائرش ایجاد میشه این تولید شیطانیه، یعنی این خودش میشه شیطان مجسم. ولا تتبع او خطوات شیطان. حالا راجب خطوات شیطان هم بحث شده که مقصود چیه. لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. یکی از کارهای از آیاتی که تقریبا به طرز جامعی نحوه عمل کرده شیطان نشون میده همین آیه است. اولا لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یکی از لطایفی که توی البیان ایشون بهش اشاره کرده اینه. ببینید شما به چی میگین جاده؟ جاده رو واسه من تعریف کنید. جاده چیه؟ این حاشیه جاده به بعد چیه؟ حاشیه جاده به بعد، بیرون جاده، خارج جاده، بیراه هست دیگه. تا بیراهی نباشه راه معنی داره یا نداره؟ شما فرض کنید یه بیابونی رو، حالا با معانی ذهنی ما، که کل سطح این بیابون رو آسفالت کنن، شما راه پیدا میکنید اینجا؟ آسفالت که راه نیست که، چون یه بیراهی هست این راه معنی پیدا میکنه. اگر بیراهه نبود از اینجا تا مشهد و تا چش کار میکنه رو آسفالت کردن همه جا رو، شما راهتون رو دیگه پیدا نمیکنید. شما چرا راه رو پیدا میکنید؟ به خاطر بیراهه، چون راه با بیراهه معنی پیدا میکنه. تا بیراهه‌ای نباشه راهی نیست، لذا تا شیطانی نباشه صراط مستقیمی نیست، درست؟ و لذا شیطان میگه لعقودن نلهم صراط المستقیم، من نشستم کنار صراط مستقیم، این میشه کار شیطان. کنار صراط مستقیم نشسته، این راه کنارش میشه بیراهه، اونجا شیطانه، شیطان به سمت بیراهه میکشه. حالا چجوری این کار رو میکنه؟ با این چهارتا حرکت. خوب ملاحظه فرمایید، ثم لآتین نهم، اولا ببینید میگه ثم لآتین نهم، لعقودن نلهم، این لامی که شما میبینید و نون تأکید، اینا علامت چیه؟ علامت قسمه، داره قسم میخوره. حالا به هرچی که قسم میخوره، اونجا تو جای دیگه گفت به عزتی که لعقویان نام اجمعی، قسم نشانه تأکید شدیده دیگه، یعنی داره قسم میخوره که من میشینم کنار راه مستقیم، بعد این کارا رو میکنم. لآتین نهم، یک من بین عیدی هم، دو من خلف هم، سه ان ایمان هم، چهار ان شمائل هم. از این چهار تا ناحیه بهشون ضربه میزنه، یکی بین عیدی، یکی خلف، یکی ایمان، یکی هم شمائل. حالا اگه یه موجودی، شما بفرمایید، وقتی که به شما میگن که مثلا دو دو تا مساوی است با چهار تا، از سمت چپ اینو فهمیدین یا از سمت راست؟ بله، جهت داره این. دو دو تا چهار تا الان کجاست؟ دو دو تا چهار تا کجاست؟ کیه؟ کی دو دو تا شده چهار تا؟ کی دو دو تا دیگه نمیشه چهار تا؟ چه زمانی دو دو تا چهار تا میمیره؟ ها؟ کجا هست؟ قبل از اینکه این عالم بنا شده باشه مثلا دو دو تا پنج تا بوده، یا اصلا دو دو تا هیچی نبوده بعد شده چهار تا؟ نه زمان داره، نه مکان داره، نه جهت داره، نه قید داره، هیچی نداره. اینو بهش میگن مجرد. مطالب علمی مجرداتن که میگن مجرد، جهت نداره، زمان نداره، مکان نداره، اینه. پس حقایق علمی مجرداتن. بله البته من در یک تاریخی با این مجرد تماس پیدا کردم، یعنی وجود من شده ظرف این علم، فهمیدم دو تا چهار تا. پس فهم من مقید به قید زمانه، اما خود مسئله علمی که مقید به قید زمان نیست که. شیطانم مجرده، پس شیطان چپ و راست و روبرو و پشت سر نداره که از چپ، از سمت چپ بیاد، از سمت راست بیاد. لذا باید بگردیم تو آیات و روایات تفسیر این چهارتا رو پیدا کنیم که یعنی چی از من بین عیدی و من خلف میاد. گفتن خلف یعنی گذشته، بعضی ها رو آنچنان مشغول به گذشته میکنه که حال خودشون رو فراموش میکنه. حالا این درجه هم داره دیگه، مثلا ما هم بالاخره به گذشته یه مقداری مشغول هستیم دیگه. یه عده هم نگران آینده میکنه، اون میشه بین عیدی. یه روایت خیلی عجیبی هست، فرموده که رسول خدا هیچ وقت لیته و لعله نمیگفت. لیته مال گذشته است، لعلم رو آینده است. ای کاش این خونه رو موقعی که ارزون بود می‌خریدیم. میگم پیامبرش وقت ای کاش نمی، ای کاش مثلا این کار رو می‌کردیم، ای کاش از اونوری می‌رفتیم، ای کاش از اونوری، ای کاش اینجوری بشه، این میشه لعله. ای کاش مثلا این اتفاق کنار اون اتفاق قرار بگیره، ما مثلا این حادثه خوب برامون اتفاق بیفته. پیامبر نه لیته می‌فرموده نه لعله. شیطان انسان مشغول گذشته و نگران آینده میکنه، همش نگران آینده است. حالا این چی میشه بالاخره آینده ای ما، زندگی ما؟ این دوتا کار. از این دوتا بدتر اون دوتای بعدیه که البته اونا هم باز یکیش بدتر از اون یکیه، و ان ایمانهم و ان شمائلهم. شمائل از شمال به معنی چپ نیست، بلکه از شعمه به معنی شوم. توی این سوره مبارکه واقع هم اولش میفرماید که و اصحاب و شمال، بعد خود سوره اصحاب و شمال رو تفسیر میکنه میفرماید و اصحاب المشعمه. پس اصحاب شمال نه یعنی اصحاب دست چپ، اصحاب دست چپ معنی نداره که، اصحاب دست راست، دست راست اصلا چپ و راست اونجا نداره که، بلکه شمال یعنی مشعمه، از شومی میاد. از شمائل میاد یعنی از ناحیه معاصی میاد. خب این که مشخص انسانو به معصیت وادار میکنه. از همه اینا بدتر این از ایمانه، از ناحیه یمین میاد. ایمان یعنی چی؟ یعنی از ناحیه خیرات میاد، از ناحیه خیرات میاد انسانو گرفتار خودش میکنه. این همونیست که جلسه قبل عرض کردیم، اون مطلب خیلی مطلب عمیقی بود که چرا حضرت فرمود خانه شیطان در خانه های شما بیت عنکبوت، خانه عنکبوت در خانه های شما خانه شیطانه. چرا؟ چون عنکبوت کاری که میکنه این مگس رو به دام میندازه، مغز مگس رو میکشه بیرون، پوستش رو نگه میداره. شما نگاه میکنید ظاهر مگسه ولی باطنش چی نیست. شیطان هم کارش اینه، مغز رو میکشه. شیطان مغز عمل رو میکشه، پوست عمل دیگه مهم نیست. کربلا میره، مکه میره، زیارت عاشورا میخونه، دعای کامل میخونه، بعد هم میره صاف تو جهنم، نماز شب میخونه میره تو جهنم، دعای کامل میخونه میره تو جهنم. اکثر منافقی حاضر امه قراء القرآن، اکثر منافقان امت من قاریان قرآن هم. قرآن میخونه منافقه. حالا مصادیقش هم در طول تاریخ زیاد بوده، الان هم زیاد است، وارد این بحث ما نمیخوایم بشیم. مقصود این که اگر مغز زیارت عاشورا رو کشید، پوست زیارت عاشورا برای شیطان اصلا مهم نیست. اصلا خوندن نخوندن زیارت عاشورا برای شیطان اهمیت نداره. شما بریم مکه یا نریم مکه، این همه ما مشهد رفت. کی رفته مشهد، کی برگشته؟ همون که رفته همون برگشته دیگه، تغییری نکرده که. حالا مثلا 1000 بار بریم مشهد، 10000 بار بریم کربلا، همه کیف میکنن، ثبت نام میکنن، ماشاءالله 4 میلیون مکه، تلویزیون هم نشون میده در یک روستای 2500 نفر 200 نفر رفتن مکه. حالا چه تغییری تو این روستا ایجاد شد؟ بله اگه اینا رفتن مکه اومدن، این روستا زیر و رو شد، معلوم شد که این مکه تأثیر داره. لذا شیطان با پوست عمل کاری نداره، مغزشو میکشه که توحیده. مغز عمل عبودیت، بندگیه. مغز عمل اینه که انسان بعد العمل خودشو فقیرتر از قبل العمل ببینه، این مغزش اینو میکشه، پوستش میمونه. لذا گفت ان ایمانه میام یعنی از این ناحیه میاد. بعد حالا اینجا نکته این است که شما میگین که خب ما پس احساسش نمی کنیم. چرا؟ قرآن کریم میگه قرار نیست شما احساسش کنید. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، اون شما رو میبینه ولی شما اون نمیبینید. بعد نقل کرد ازش که از شیطانو سول لهم و املا لهم. سول لهم و املا لهم، سول یعنی به تعبیر بازاری ما گنجشک رو رنگ میکنه به جای قناری میفروشه، این کار شیطان. شیطان به تن باطل لباس حق میکنه، این کارش تسویله، باطل رو میاره به جای حق میفروشه، یعنی لباس حق به تن باطل میکنه، این کار شیطان. کمثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفره قال انی بری اون منک. این قول شیطان نه که به انسان گفتگوی میکنه، همین حالت که در سریره خودش میبینه اینو ازش به قول تعبیر کردن، به انسان میگه کافر شو، زمانی که کافر شد میگه انی بری اون منک، من از تو بیزارم. و امثال الاخبار التي اوردناها فی الکلام علی الملائکه واردتون فی هذا المقام. یه اون روایاتی هم که در مورد ملائکه بود اینجا هم هموناست. بل الاخبار الوارده ها هنا اوزه دلالتن من هناک لان کثیرن من تصرفاتی الوارده به تمثیل جسمانی مفسرن ها هنا به خلاف ای هناک. بسیاری از تصرفاتش که با تمثیل جسمانی گفته شده اینجا شرح داده شده، در حالی که در مورد ملائکه هم سخن گفته شده به تمثیل ولی شرحش کمتر اومده، اما اینجا شرح داده شده. حالا اینجا وارد یه باب خیلی جالب میشیم در روایاتی که تقریبا میشه گفت اینا زبانهاشون زبان تمثیله از نحوه عمل کرد. فرمود امام رضا علیه السلام از امیرالمومنین فرمود که اما کهلهو فنوم، سرمه شیطان خوابه. سرمه شیطان، چون سرمه ابزار زینت چشم دیگه، این با چشم چه کار میکنه؟ چشم رو به خواب میبره، یعنی با خواب گوهر عمر رو از انسان میگیره. اما صفوفهو فالغضب، ابزار کارش غضبه، عصبانیت. چون انسان در هنگام غضب، در هنگام خواب که فرصت ها از دستش میره، در هنگام غضبم که عقلش میپره، وقتی عقلم رفت که اینجا محل جولان شیطان. اما لعوقهو فالکذب، یکی دیگه از ابزار کارش کذبه، دروغه. این سه تا ابزار کارشه، خواب و غضب و کذب. در کافی است که ان هذا الغضب جمره من الشیطان توقد شیطان یا توقد، یعنی افروخته میشه فی قلب ابن آدم. این غضب یک شعله ای است از جانب شیطان که در قلب فرزندان آدم افروخته میشه، یعنی آتش غضب شعله شیطانه. و عن النبی، چون وقتی غضب میاد خیلی کارا با انسان میکنه دیگه، حتی ممکنه با یه غضب انسان رو ساقط کنه. و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اینم خیلی عجیبه، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى دم، شیطان مثل خون در بدن انسان جاری میشه. یعنی شما کجا رو بزنید خون نیست؟ کجا هست که خون نیست؟ همه سلولای شما، اعضای شما خون هست دیگه، درسته؟ اما شیطان هم همینطوره. کجا هست که شیطان نیست؟ همه جا نشسته، پشت این چشم نشسته، پشت گوش نشسته. بعد اون وقت یه نکته هم اینجا هست که حضرت اینجا نفرموده، در کتاب المیزان روایتشو ذکر کرده، میگه از حضرت سوال کردن که حالا چجوری جلوشو بگیریم. حضرت فرمود با روزه. این که فرمود با روزه جلوشو بگیریم نشون میده که این تیکه اول منظورش جسمانی نیست، منظورش تمثیله. چون روزه که یک کار جسمانی که نیستش که جلوی خون رو بخواد بگیره، این یه تمثیله. یعنی همونطور که خون در تمام اعضا جاری میشه، شیطان هم با تمام اعضا سر و کار داره، با چشم انسان، با گوش انسان، با قلب انسان، با زبان انسان. و فی مجالس ابن شیخ و فی الخبر ان موسی علیه السلام رآه و علیه برنوسون و سأله برنوسه فقال، دید که یه توری روی دوششه، ازش سوال کرد که این چیه؟ گفت به استاد و قلوب بنی آدم، با این سید میکنم قلب بنی آدمو. بس معلومه اینم تمثیله. در مجالس از امام رضا علیه السلام است که این روایت خیلی روایت جامعیه، ان ابلیس کان یعتل انبیا من لدن آدم الا ان بعث الله المسیح علیه السلام، از زمان حضرت آدم تا زمان مسیح ابلیس با انبیا مراوده و گفتگو داشت، که یتحدث و اندهم و یسائلهم، با اونا سخن میگفت، از همدیگه سوال میکردن. ولم یکن به احد منهم اشد و انسن منهم به یحیی ابن زکریا، و با هیچ کدوم از پیامبران مثل یحیی انس نداشت، با یحیی انس شدیدی داشت. فقال لهو یحیی علیه السلام یا ابا مره، این کنیه شیطانه، یا ابا مره انلی الیک حاجه، من یه سوالی از تو دارم. شیطان پاسخ داد که فقال لهو انت اعظم و قدرن من ان اردک به مسئلتن فسألنی ما شد فانی غیر و مخالف فی امرن تریدو، گفت که هر سوالی داری بپرس تا من پاسخ بدم. فقال یحیی یا ابا مره احب و ان تعرض علیه مساعدک و فخوخ کلتی تستاد و به بنی آدم، دوست دارم که دامها و اینا مترادفه، مساعد و فخوخ، فخ یعنی دام، کمینگاه، دام ها و اون کمینگاه هایی رو که با اونها قلوب بنی آدم رو سید میکنی به من نشون بدی. فقال له ابلیس حبن و کرامتن، به قول ما یعنی برچشم، و واعده لقدم، برای فردا با جناب یحیی قرار گذاشت. فلما اصبح یحیی قعد فی بیته ینتظر البعد، جناب یحیی هنگام صبح آماده ارشاد که وعده ابلیس شد، و اغلق علیه الباب اغلاقا، درها رو محکم بست. فما شعره حتی ساواه من خوخت کانت فی بیتهی، این سوراخ‌هایی بود تو سقف خانه‌های قدیم، میگه شیطان از این سوراخ به جناب یحیی وارد شد. فاذا وجهه صورته، حالا شما خوب ملاحظه فرمایید، تمام روایت تم زبان جسمیه ولی همه روایت تمثیل از یه حقیقته که به زبان جسمی تعبیر کردن. میفرماید که صورتش صورت میمون بود. و جسده علی صورت الخنزیر، جسدش به صورت خوک بود. و ازا ایناه مشقوقتان طولن، دیدی میخوان آدم های وحشتناک تو این کارتون ها بکشن، یه خط عمودی میکشن، این یعنی همون، یعنی چشمانش مشقوقتان طولن، دوتا شکاف طولی بود به جای چشم، دوتا شکاف، شکاف عمودی توی صورتش. و ازا اسنانهو و فمهو مشقوقاتون طولن از من واحدن بلا زغنه ولا لهیه، دندونهاش و دهانش، این دندونها رو با فاصله میکشن که ترسناک بشه به هم نچسبیده. مشقوقات یعنی این مثل شکاف هایی که طولن از من، مثل استخوان هایی با فاصله که از دهانش بیرون آمده. واحدن بلا زغن، صورت بدون چانه، ولا لهیه و بدون ریش. و لهو اربعت و ایدن، با چهار دست، یدان فی صدرهی، دو تا دست در سینه هاش، و یدان فی منکبهی، دو تا دست هم در شانه هاش. و ازا عراقیبهو قوادمو، حالا اینو تعبیر کردن که قوادم، عراقیبهو قوادمو یعنی گفتن پیهای او پرهایش بودن، یعنی پوشیده از پر بود. و اصابه اوه خلفه، انگشتان دستش پشت سرش بودن. و علیه قبا، اون یه قبایی به تن داشت که قد شد در وسط اوه به منطقتن، وسط این قبا رو با یه کمربندی سفت کرده بود که فیها خیوتون معلقه، این کمربند نخهای قرمز و زرد و سبز و همه رنگهای دیگه از این کمربند آویزان بود. و ازا به یدهی جرسون عظیم، یه زنگ بزرگی در دست داشت. و علا رأسهی بیزتون، یه کلاخود روی رأسش بود. و ازا فل بیزت حدیدتون معلقتون شبیهتون بالکلاب، بالای این کلاخود یک آهنی مثل قلاب بود. این شکل تمثیلیش. حالا اینجا می فهمد که فلم ما تعملهو یحیی علیه السلام قال لهو، جناب یحیی یه تماشایی به این هیئت کرد و گفت، یکی یکی سوال کرد از این چیزایی که حالا اسپردیم، ما هاذه المنطقه التی فی وسطک، این کمربند چیه؟ فقال هاذه المجوسیه، به شما ببینید کمربنده ولی به چی تعبیر میشه، معلومه که این تمثیل از یه حقیقتیه نه اینکه واقعا یه کمربنده. البته ممکنه ما اگه یه چشممون باز باشه همینطوری ببینیمش، بالاتر باز بشه اون حقیقت پشت کمربند که اینه، این اون حقیقتش. فرمود گفت که فهازهی هازهل مجوسیه، این مذهب مجوسه، آتش پرستا، انا الذی سننتها و زینتها لهم، من این سنت مجوسی آتش پرستی رو برای اینا سنت کردم و زینت دادم. حالا راجب سنت های مختلفش هست، مثلا روایات راجب این است که شراب و این درست کرده، طرز ساختش رو این یاد داده. تو روایات هست که این عمل فحشایی که قوم لوط انجام میدادن و اولین کسی که اینو بهشون یاد داده این بوده. خیلی از این موارد ما زیاد داریم که این مقدم، یعنی حتی به صورت تمثل، مثل همونطوری که در جنگ بدر تمثل پیدا کرد به صورت یکی از مشرکان قریش که مردم رو تشویق میکرد به سمت جمعیت، بعد پا به فرار گذاشت، گفتن کجا میری؟ گفت من چیزی میبینم که شما نمیبینی. بعدها وقتی که برگشتن به مکه اینو پیداش کردن، گفتن تو چیکار کردی؟ ما رو تشویق کردی بریم جلو خودت فرار کردی. گفت قسم به پروردگار کعبه که من اصلا در جنگ حضور نداشتم. بعد فهمیدن که این شیطان بوده. در قرآن هم توی آیات مربوط به جنگ بعد مفصل راجع به تمثل پیدا کردنش و تشویق کردنش و سخن گفتنش با مشرکین بحث کرده. بعد اینجا سوال کرد که فقال له ما هاذه الخطوط الالوان، این خطای رنگی چیه؟ گفت هاذهی جمیع و اصناع نسا، این اون صنع زنهاست، کارهایی که زنها انجام میدن، لا تزال المرأة تصنع السنی حتی یقع و معلونها فافتن الناس بها. دائما زنهایی که یک سنیعی رو انجام میدن، حالا مثلا یک لباسی رو میدوزن تا مردم رو با این فریب بدن، این رنگ ها گفت ایناست. حالا شما ملاحظه کنین تأثیر عرض شد که این دوتا مسئله رو روی هم دیگه. فقال له ما هازل جرس الذی بیدک، این زنگ چیه؟ گفت هازا مجمع و کل لذتن، این خلاصه ابزارالات موسیقیه، تنبور و بربت و معزفه و تبل و نای و سرنای، اینا ابزار موسیقیه. و ان القوم لیجلسون علی شرابهم، یه عده به سر سفره شراب میشینن، فلا یستلذونه، از شراب لذت نمیبرن. فاحرک الجرس فیما بینهم، من این موسیقی رو مینوازم، فاذا سمعه استخف بهم الطرب، وقتی اینو میشنون اون ثقل حالشون سبک میشه و شاد میشن. فمن بین من یرقص و من بین من یفرق اصابعه و من بین من یشق ثیابه، یکی به رقص میاد، یکی انگشت یشق اصابعه، اینجوری با دست چیز میزنن وقتی موسیقی رو میشنون، یکی هم گریبان چاک میکنه. بعد سوال کرد که فقال لهو و ایل اشیا اقر لعینک، چه چیزی از همه بیشتر موجب روشنی چشم توست؟ قال النساء، گفت زنها، هن فخوخی و مساعدی، اینها دامهای منه و ابزار سید منه. فانی اذا اجتمعت علی دعوات الصالحین و لعناتهم، وقتی دعاهای صالحین و لعنتهای اونها به من جمع میشه خلاص من سنگین میشم. سرت الی النساء فتابت نفسی بهن، به اینها به سراغ اونها میرم و شاد میشم. فقال له یحیی علیه السلام فما هذه البیزه التي على راسك، این کلاهخود چیه؟ گفت قال بها اتوقی دعوت المؤمنین، با این کلاهخود دعای مؤمنین رو دفع میکنم. قال علیه السلام فما هذه الحدیده التي عرافیها، این قلاب چیه؟ گفت قال به هذه اقلب قلوب الصالحین، قلب صالحان رو زیر و رو میکنم با این قلاب. قال یحیی علیه السلام فهل ظفرت بی ساعتا قط، آیا تا حالا شده که به من تسلط پیدا کنی؟ قال لا، گفت نه، ولکن فیک خصلتون توجبونی، یه خصوصیتی تو داری که من از اون خوشم میاد. قال یحیی علیه السلام فما هی، اون خصوصیت چیه؟ قال انت رجل اکول، گفت تو یه کمی پرخوری. فاذا افطرت اکلت و بشمت یا نمت، تو از نو وقتی که افطار میکنی، وقتی که غذا میخوری، میخوری و سیر میخوری یا میخوری و میخوابی. فیمنعک ذلک من بعض صلاتک و قیامک باللیل، این تو رو دیرتر بیدار میکنه، نه اینکه بیدار نمیشی، دیرتر برای نماز شب و مناجات شب بیدار میشی. قال یحیی علیه السلام، جناب یحیی فرمود که فانی اعطی الله عهدا انی لا اشبع من الطعام حتی القا، با خدا عهد میبندم که تا وقتی که او رو ملاقات کنم دیگه سیر نخورم. قال له ابلیس و انا اعطی الله، گفت منم پیمان میبندم که انی لا انسه و مسلمن حتی القا، هیچ مسلمانی رو نصیحت نکنم تا با خدا ملاقات کنم. ثم خرج فما عاد الیه بعد از ذلک، از نزد یحیی خارج شد دیگه برنگشت. و هو مروی ان طرق العامه ابسط من ذلک، در روایات اهل سنت از این بسیط‌تر نقل شده. بعد می‌فرماید که هنوز شرحی نیامده و روایات فی اقسام اقواعاته و تزییناته اند انواع المعاصی و ذنوب، روایاتی که اقوا و زینت دادن شیطانو در معاصی و گناهان به تصویرات عجیبه با شکلای عجیبی تصویر کردن فوق حد الاحصا، خیلی زیاده. و حالا اینا اون نقطه اساسی که از این روایات بیرون میاد چیه؟ و کل ذالک یشهدو انها تمثلاتون مثالیتون منه لعنه الله غیر مادیه، اینا همه شهادت میده که اینا تمثلات مثالیه، یعنی یه حقیقتی به زبان ما. شما ببینید تمثل مثل چیه؟ تمثل مثل اون کاریه که شما تو خواب میکنی، شما تو خواب خشکسالی رو به گاو لاغر تعبیر میکنی، یعنی قرار بود خشکسالی بیاد، فرعون گاو لاغر دید، ترسالی رو به گاو چاق دید. و اینکه باید در اون روزهای خشکسالی از ثمره روزهای ترسالی استفاده بشه به این دید که گاوهای لاغر گاوهای چاق میخورن. این اون اتفاقیه که تو خواب میفته. توی رسائلی که از قدمای ما به ما رسیده در مورد خواب و کیفیت خواب اینو نقد کردن، گفتن انسان گاهی خواب که میبینه دست به خواب نمیزنه، همون خوابو میبینه. یعنی یه حقیقتی رو تو خواب میبینه، همون جوری میبینه. معمولا انسان‌های صادق اینطوریان، آدمایی که اهل صدق و صفا هستن به خوابشون هم تصرف نمیکنن. برعکس آدمای حقه‌بازن که تو دنیا همه چیزو تصرف میکنن، خواباشون هم توش تصرف زیاده. اون وقت گاهی وقتا انسان تو خواب یه بار تصرف میکنه، مثلا خشکسالی رو به گاو لاغر تبدیل میکنه خودش تو خواب. اما گاهی از اوقات هم هست ما توی مقام فهمیدن گاهی از زد به زد پی میبریم. مثلا میخوایم بفهمیم که زوج یعنی چی، از فرد میفهمیم، از زد زد رو میفهمیم. لذا گاهی تو خوابامون یه حقیقت رو به زد تعبیر میکنیم. دیدی میگن خواب چپه، این که ببخشید نمیگن خواب زن چپه، خواب مردم چپه. ما خودمون اینقدر خوابای چپ دیدیم، زن و مرد نداره. این اصلا یکی از کارهایی که ما خودمون تو خواب انجام میدیم، چون ما در بیداری از یه زدی به یه زدی پی میبریم. بسیار از اوقات توی تعریف‌های علمی برای اینکه یه چیزی رو بشناسیم اول زدش رو میشناسیم بعد خودش رو میشناسیم. لذا تو خوابم گاهی وقتا یه چیزی رو میبینیم به زد تعبیر میکنیم. مثلا قرار است که نام این شخص بلند بشه، ما خواب میبینیم مرده، میگن مرگ این طول عمر. اینو دیگه برای زن و مرد که نمیگن، هر کی اینجوری خواب ببینه این معمولا اینجوری میه معنیش که مرگ به معنای طول عمره. حالا شما ببینید گاو لاغر، خب این گاو لاغر تمثیل از خشکسالیه. اینایی هم که اینجاست همه همینه، چون این معنای تمثیل یکی از مسائل خیلی اساسی المیزان و فرمایشات علامه است. اگه این تمثیل جا بیفته که منظور چیه، در واقع یه باب خیلی وسیعی به روی ما رو توی بحث و تفسیر قرآن باز میشه. تمثیل یعنی این، یعنی شما ببینید خب مثلا حالا ما بالاخره تجربه به ما ثابت کرده دیگه، مثلا تو بازار که میریم ما مثلا مردها 5 دقیقه که میچرخیم حوصله‌مون سر میره، ولی خانم‌ها مثلا ممکنه 2 ساعت بچرخن حوصله‌شون سر نره. اینو ازش به رنگارنگی تعبیر کرده. از اونورم یه چیزایی هست که ما رو جذب می‌کنه، خانم‌ها رو جذب می‌کنه، اونم باز اینجا تعبیرش اومده. در واقع این حالا مربوط به خصوصیات جسمی انسان میشه. البته اون انسانیت انسان که واحده، در اون انسانیت مرد و زن دیگه وجود نداره، مرد و زن هر دو انسانن. تو اون وادی به هر دو به یه شکل حمله میکنه، از اونا تعبیر عام شده. از اون عملی که با مرد انجام میده یه تعبیری کرده، از اون عملی که با زنها انجام میده یه تعبیری کرده، از اون عملی که به طور عمومی انجام میده یه تعبیری کرده. اون وقت به زبان فهم ما از این کلمات استفاده کرده. کلاه خود و بلان که یه کلاه خودی رو سرش باشه باش دعا رو دفع کنه که رو سرش نیست که. این چه کلاه خودیه؟ یعنی چیه که با این دعای صالحین رو دفع میکنه ازش تعبیر به کلاه خود شده؟ چون کلاه خود ابزار حفظ دیگه، مهمترین عضوی که در جنگ باید حفظ بشه سر انسانه دیگه. به دست انسان ممکنه ضربه بخوره بازم ادامه بده، ولی به سر ضربه بخوره دیگه به زمین افتاده. لذا این با این حفظ میکنه. حالا اینجا حضرت علامه فرمیاد که تمام اینا شاهده. چجوری شاهده؟ با این توضیحات شاهد است که انها تمثلات مثالیه من حول انه الله غیر مادیه. اینا تمثل یه حقیقتیه که اون با اون حقیقت کار میکنه. و به ما تقرره یندف اما ذکره بعضهم، با این تقریرات که شد، این اشکالی هم که بعضی این تقریری هم که بعضی داشتن، این تقریر هم دفع میشه. این تقریر غلطه. گفتن انا اذا عملنا سیئتن، ما وقتی یه سیئه ای رو انجام میدیم، فلا نجد فی انفسنا الا تصورن للفل و تصدیقن و جزمن و ارادتن. اول تصور میکنیم، بعد بنا میذاریم تصدیقش میکنیم، بعد این جزم پیدا میکنیم، بعد جزممون که شدید میشه اراده میکنیم، اراده اعضا رو به کار میندازه به تحریکن للعضا بالعضلات. ولم نجد اثرا لمؤثر آخر یسما شیطانا، کس دیگه ای رو ما پیدا نمی کنیم به نام شیطان که احساسش کنیم. ما خودمون رو احساس میکنیم، من هستم که این کارا رو انجام میدم نه شیطان. فلیس الا القوه الماديه و میلها الى الشهوه والغضب والخواطر الممیسه، همین قوای مادیه و میل به شهوت و غضب و خاطرات. فشیطان کنایتون انها، شیطان کنایه است از همین قوا، اصلا چیزی به نام شیطان وجود نداره. فرمود با این توضیحاتی که دادیم این حرف باطل میشه. بله چیزی به نام شیطان وجود داره، منتها در عرض انسان نیست. این که این حرفو زده خیال کرده بعد یه کسی در عرض ما باشه، چون در طول ماست ما احساسش نمی کنیم. ول وسوسه کنایتون عن الخواطر من حیث وقوع، گفته وسوسه هم یعنی همین خاطرات ما، نه اینم نیست. و هازل کلام یتر دو فی جانب الملک و الهامهی، اگه این حرف درست باشه ملائکه هم همینه دیگه، ملکی هم در کار نیست، نه ملکی در کار، نه شیطانی، خود ما هم. اینجوری نیست، بلکه یه ملکی هست، یه شیطانی هم هست، یه تأثیر اونمایی هم دارن، منتها تأثیرشون تأثیر طولیه با همین توضیحاتی که آمد. بله چرا؟ روایات خیلی زیاده، منتها اینا رو شما باید یه اصولی رو باید بنا کنی، بعد روی این اصول این فروع تفسیر کنی. یکی از همین اصول اینه که اصلا جسم نیست، ماده نیست، جهت نداره، ابزار مادی نداره، این مهمترین اصله. لذا هر کدوم از اینا تعبیر از یه حقیقتی در خارجه که اون حقیقت عرض شود که به این زبان ازش تعبیر شده. اینو من از حاج آقا پرسیدم، ایشون گفت شاید به این خاطر باشه که چون مر یعنی تلخ، چون یه موجود تلخیه تو این عالم دیگه شیطان دیگه، ازاش میگن ابا مره. تو کنیه ها این کارو میکنن دیگه، یعنی کنیه وقتی برای کسی میذارن اسمشو به فرزندش اضافه میکنن، یا مثلا اسمشو به یک صفت مثبتی اضافه میکنن. حالا اینو میگه ابا مره، پدر تلخی ها، مثل اول شرور، پدر شرور، این اون کنی هست. بله حالا باید ببینیم چجوری دفع میکنه، چون بعدش هم میگه اون با اون قلاب قلبهاشون رو زیر رو میکنه. اینا به هم دیگه ربط داره، یعنی چی کار میکنه، چجوری دعای صالحین قلب میشه به این نمیرسه. حالا این باید تعمق کرد که این چه ارتباطی بین اینا وجود داره. بالاخره یه کاری میکنه دیگه، یه کاری میکنه که اثر دعا رو خنثی میکنه. ببینید دخالت به این معنا که غلبه به اسباب الهی پیدا بکنه که هیچ کس نمیتونه این کار رو کنه، و هوال قاهر و فوق عباده. اما به این معنا که از یک سببی برای دفع یک سبب دیگه استفاده بکنه چی؟ به این معنا میتونه یا نمیتونه؟ یه سببی را در مقابل یه سبب دیگه قرار بده، به این معنا میتونه دیگه. حالا اینجا چه کار میکنه در مقابل این دعا؟ این جای تعمق داره که با چه ابزاری دعا رو برمیگردونه. شاید یکی از کارهایی که میکنه که نتیجه دعا رو خنثی میکنه اینه که انسانو فقط وادار به دعای لفظی میکنه، ازا قلب رو زیر و رو میکنه. یعنی این الان در قلبش انانیت ریخته، اون تا میگه لعنت بر شیطان، گفت یکی میگفت لعنت بر شیطان، گفت بگو لعنت به خودت، من چی کارم، لعنت به خودت، چه میگی لعنت به شیطان، خودت کار انجام میدی میگی لعنت به شیطان. لذا این لعنت تأثیری نداره که حالا من الان خودم یه شیطان مجسم هی خلافی هم مرتکب میشم بعد میگم لعنت بر شیطان، میگه لعنت بر شیطان، اینجا تأثیری نداره که. الفاظ که کارساز نیست که. از این طرف میگه که یک استغفار از آسمان تا زمین گناهانو میریزه. حالا میگفت یک کسی داشت چشرونی میکرد، هر کی میمد چشرونی میکرد میگفت استغفرالله، بعد خوابش برد. یک کسی دیگه من گفتم آقا بیدار شد، یه استغفراللهی دیگه داره میاد. این که استغفرالله نیستش که، استغفار یه حقیقتی داره که اون حقیقتش از آسمان تا زمین گناهانو میریزه. کسی که بگه لا اله الا الله وجبت له جنت، کدوم لا اله الا الله؟ این که من میگم که نیست، لا اله الا الله حقیقتش توحیده. کسی که به حقیقت لا اله الا الله بگه لا اله الا الله، این وجبت له جنت، چون وقتی انسان موحد شد قطعا بهش برش واجب میشه. حالا این دعا میکنه، فقط میگه لعنت بر شیطان، در حالی که اون داره قلبش رو زیر و رو میکنه. شاید اینطوری باشه، نمیدونم. حالا اون یه چیز دیگه است. نه نه نه، من منظورم اصلا این نبود که ما نباید بگیم، منظورم این بود که اونی که حقیقت میده اون باطنه. حالا در مقام عمل شما چرا میگین این حرف که اصلا حرف شیطانیه که من بگم که خب من که از باطن قرآن سر در نمیارم، بس دیگه قرآن نمیخونم. نمازم هم که همینه دیگه، من که از نماز چیزی نمیفهمم پس نماز نمیخونم تا وقتی که من برسم به باطنش. این کار شیطانه، تو بسیار از امورم اینجوری وارد میشه موفقم میشه. ما مقصودمون یه چیز دیگه است. بله، حالا البته رابطه لفظ و معنا چیه؟ رابطه لفظ و معنا اینه که انقدر انسان باید این لفظ رو بگه تا در دلش نقش ببنده. این رابطه لفظ و معناست. چون انسان یه خصوصیتی داره که با همنشینی رنگ بگیره. یعنی این اگر همین لفظ لا اله الا الله بگه و به معناش هم یه اندک توجهی بکنه، کم کم این لفظ از دهانش به دلش رسوخ میکنه. منتها شرطش اینه که این یه ذره رسوخ بده دیگه، فقط به زبان میگه لا اله الا الله که فایده نداره که. اون وقت این کم کم نفوذ میکنه، نفوذ میکنه، نفوذ میکنه تا جانش میگه لا اله الا الله. اون وقت اگه اینجوری شد این دیگه به زبان لازم نیست بگه. نفهمیدم، ببخشید. عادت شدن این حالتیه که برای من اتفاق میفته که من به زبان میگم تمام میشه میره. اون کسی که میخواد این تو جانش جا بگیره باید مقدمات براش فراهم بکنه. باید از مرحله لفظ به مرحله معنا بیارتش. یعنی بگه لا اله الا الله، بفهمه چی داره میگه. لا اله الا الله یعنی چی؟ لوازمش چیاست؟ حالا به لوازمش، به همه لوازمش که من نمیتونم عمل بکنم که، ولی به بخشی از لوازمش که میتونم عمل بکنم. ادای لوازمشو که من میتونم در بیارم. من الان احساس نمی کنم که رازق من خداست، به شغل خودم دل بستم، اما بله من نمیتونم شغلمو ترک بکنم، اما میتونم که کلا سر مردم نذارم. که من الان کاسبم، در کاسبی خودمم خدا رو واقعا نمیبینم که رازقه، البته اعتقاد به این دارم. حالا این اعتقادو باید یه پله ببرم جلوتر. چجوری ببرم جلوتر؟ اگه خدا رازق است پس چرا کلا میذاری سر مردم؟ این کاری که میتونم جلوشو بگیرم، کلا سر مردم نذارم که، به همون کسب حلال خودم ادامه بدم. این نکته رو تو سرایر خودم حفظ کنم که رازق من خدا بود. صحنه هایی هم که برام پیش میاد یادم نره که اینجا من سقوط کردم، دست من رو گرفت. این میشه ذکر. ذکر اینه، ذکر این نیست، این مقدمه اینه. یعنی اگرم شما میگید لا اله الا الله ذکر لفظی، مقدمه اینه که این به مرحله درون شما بیاد. شما کم کم با این بازی کنید، بهش فکر کنید، رو قلبتون نگرش دارید، گاهی طبق این عمل کنید، گاهی طبق خدا رازق است عمل کنید. حالا خدا رو امتحانی بکنید، بعضی حالا گفتن امتحان نکنید، حالا ولی ما میگیم امتحان بکنیم دیگه. وقتی امتحان کردید میبینید بله خدا رازق است. اون وقت اینا اینجوریه که رابطهش اینطوری، یعنی ابتدا واقعا انسان برای خدا حسابی باز نمی‌کنه، ولی در صحنه‌های زندگی بالاخره یه جاهایی متوجه میشه یه کس دیگه هم هست. اگه این توجه رو حفظ کنه به این میگن ذکر. این شروع میکنه به تقویت، یعنی درصد این زیاد میشه، درصد اون کم میشه. اول 10% باور میکنه خدا رازقه، بعد میشه 15%، بعد میشه ابتدای کار که نمیشه رجال لا تلهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. پس اگر ذکر لفظی شروع کرد در سرایر وجود انسان حرکت کردن، این شروع میکنه به آثار ایجاد کردن. ذکر زبانی فقط زبان رو نورانی میکنه، اگر بهش فکر کنیم فکرتون رو نورانی میکنه، چون اینا نوره. اگر وارد قلبتون کنین قلبتون رو نورانی میکنه. منتها من مثلا دارم میگم لا اله الا الله، حواسم یه جای دیگه است. این لا اله الا الله به ذهنم نیامده، لذا فکر من نورانی نیست، به تبع به قلبم هم نشسته، لذا قلبم هم نورانی است. حالا اینجا میفرماید وجه الاندفاع ظاهرون، بطلان این مطلب ظاهره، چون شیطان و ملک در طول انسان طبیعی هستند، در عرض انسان نیستن تا متوجهشون بشه. و من عجاب به ان فعل الشیطان و الملک از ذکر و تذکیر فلا یلزم ما اوردوه. کسی که بگه شیطان و ملک فقط کارشون ذکره، یه تذکری میدن، یه صدا میزنه، اونم یه صدا میزنه، معلوم میشه که از هزاران روایتی که در تصرفات اینا وارد شده غافله. روایات فراوان در کنار آیات قرآن هست که شیطان میگه من دنیا رو زینت میدم. این که ذکر نیست که، واقعا زینت میده. زینت دادن چطوریه؟ زینت دادنش اون حالتیه که ما در خودمون احساس میکنیم. ما نسبت به حلال خودمون احساسی نداریم، اما یک حرامی روبروی ما واقع میشه که اون حلال ما همه اون چیزایی که اون حرام داره رو داره، ولی ما نسبت به اون احساسی در درون خودمون احساس میکنیم. کی ما رو جذب میکنه به سمت اون؟ اون کسی که داره ما رو جذب میکنه، کی اونو زینت داده؟ اون که زینت داده این شیطانه دیگه، واقعا آدم احساسش میکنه در امور مختلف. حالا اینجا میفهمید که هزاران روایت هست که این تصرفات متعدد فقط کارش این نیست که تذکر بده. او انه حمل جميعا على المجاز، بگیم همه اینا مجازه، همه اینا استعاره است، این همه روایات، اینا هاشا مقام الائمه من ذلک، این که اهل بیت در مجاز و استعاره و صنایع شعریه این روایاتو گفته باشن مقامشون از این جمیع از همه اینا بریه. حالا اینجا یه بنده ایشون میگه شاید اوج این کتاب اینجاست، اوج این فصل. خوب ملاحظه فرمایید، میفهمد که و من البرهان المذکور یظهر کیفیت وجود الملائکه، از این برهان که گفته شد در مورد شیطان کیفیت وجود ملائکه هم فهمیده میشه. عن العمال، یعنی ملائکه عمال، و یظهر ایذن، خیلی اینجا عجیبه این عبارت، این خط ملاحظه فرمایید، این از اون جایی بود که من از حاج آقا پرسیدم، ایشون فرمودن که اینجا ایشون یه نیشه قلمی زده و رفته دیگه شرح نداده. و یظهر ایذن ان ذات الانسان کالمؤلف من تصرفات ملکیه او شیطانیه. ذات این میز چیه؟ این چوبه و فلز. یعنی شما اگه یکی بگه این میز رنگه، خب رنگشو بردارین، میز بازم میزه، پس رنگ جز ذاتش نیست، رنگ عرضیه. اگه بگن این دیوار ذاتش چیه، شما بگین رنگه، خب من رنگ برداری میکنم از روی دیوار، دیوار بازم دیواره، پس رنگ ذاتش نیست. اما بگن دیوار ذاتش چیه، بگم دیوار ذاتش آجر و ملاته، شما آجرشو بردارین ملاتش هم بردارین، چی از دیوار میمونه؟ بگن ذات این آستین نخه، شما نخو بکشین، بگین این نخ، اینم آستین، جز نخ دیگه چیزی در کار نیست دیگه، آستین یه حقیقتی نداره که ملاحظه کنید. ذات انسان کالمؤلف، مثل یک مجموعه تألیف شده است از چی؟ از تصرفات ملکی و شیطانی. انسان یعنی این، یعنی انسان ترکیبی از شیطان و ملک، خمیر این دوتا رو با هم مخلوط کردن شده انسان. و لیس له ذات مستقل منهاست، یه ذات جدا نداره، سه تا تعریف نداریم که بگین شیطان، ملک، انسان. مثل این که بگین اکسیژن و هیدروژن و آب، این سه تا نیست، دو تاست، اکسیژن و هیدروژن، این دو تا رو ترکیب کردین شده آب. اینجا ملک و شیطان ترکیب کردین شده انسان. البته این نکته هم هست که تو فصل قبلی من، این نکته خیلی مهمه، که سیر انسان به سمت یکی از این دو تاست، یعنی انسان در سیرش گاهی یه جنبه رو کاملا کنار میزنه. توی این سیر پنج دسته میشن انسان ها. یه دسته شیطان رو کنار میزنن، ملک باقی میمونه، اینا اونایی که از ملائکه بالاترن، چون ملائکه این تلاش رو نکردن که، یه دسته هستن که ملک رو فراموش میکنن، شیطان میمونه، اینا شیطان مجسمن، میشن سعدای کامل، اشقیای کامل، اینا شقی کاملن، اینا سعید کاملن، این دو دسته از حساب و کتاب قیامت برین، یعنی از اینا حساب کتاب نمیکشن. سه دسته دیگه این وسط میمونن، وچه جمع این سه دسته اینه که اینا همونجوری مرکب میمونن، یه دسته به سمت ملک، یه دسته به سمت شیطان، یه دسته هم حد وسط. اینا اونایی که بعدن ازشون حساب پس میکشن، اینا اونایی که میزان براشون نصب میشه، ولی اونی که شد ارشاد که انسان کامل که دیگه ازش حساب پس نمیکشن. اینا که میگه ما از خودمون نمیگیم، این تقسیم بندی که حضرت علامه در رساله منامات و نبوات فرموده، میشه این پنج دسته. پس در واقع این حقیقتش میشه یک مجموعه از شیطان و ملک در سیر جوهریش به سمت یکی از این حرکت میکنه. و منن
دست اول که بقیه میشه،
نه نه اونا مصداقشن. العلماء و ورثه الانبیا، علما در چی وارث انبیا هستن؟ در همین مقامات انسانی وارثان دیگه. ولی انبیا که، علما که در چیزهای دیگه که وارث انبیا نیستن که. وراثت، وراثت حقیقیه نه وراثت اعتباری. من وارثم یعنی من یه مالی از اون موروثم به من میرسه. اما اینا وراثتشون حضرت علامه فرموده به نحو الوراثه الحقیقیه است، یعنی وارث حقیقی هن. یعنی آنچه که انبیا داشتن اینو دارن، آنچه که حقیقت انبیا بوده، حقیقتشون اینه. و من البرهان المذکور یظهر مع ملاحظه الاصول المقرره فی محلها، از برهانی که ذکر شد با رعایت اصولی که در محلش گفته میشه فهمیده میشه که انه لعنه الله و جنوده، شیطان و سپاهش، و ان کان لهم تقدم علی هذه النشأة تقدم المثال علی الماده الا ان لهم تأخرا ماد و تعینا ما بالماده از تحقق المعصیه به انواعها یحتاج و الى تعین مادی. از این جهت که وجودشون مثالیه بر عالم ماده مقدمه، چون عالم مثال مقدم بر عالم ماده است. اما از این جهت که تعینشون مادیه، اینا مؤخرن، چون تحقق معصیت احتیاج به تعین مادی داره. یعنی چی؟ شما ملاحظه بفرمایید، این لباس از نخ درست شده، پس این لباس معلول نخه، تا نخ نباشه لباسی نیست. این اون اولیه، تا شیطانی نباشه معصیتی نیست. اما این نخ زمانی که توی کارخونه است، یعنی به صورت قرقره نخه، تعین نداره دیگه، شکل نداره، یه قرقره نخ، احتیاج به قالبی به نام آستین داره تا بریزه توی این قالب آستین درست بشه. پس نخ برای اینکه به قالب آستین در بیاد احتیاج به آستین و قالب داره، ولی آستین برای اینکه بشه آستین نخ میخواد. اینا تعامل این دو تا با هم دیگه است. دریا تا وقتی که بادی در کار نیست دریاست، اگه خواست موجی ایجاد بشه باید این قید بخوره، تا زمانی که آب قید نخوره نمیشه موج، آب محدود میشه دیگه، یک بخشی از آب دریا از دریا جدا میشه، میشه موج. جدا به این معنی که نه جدا مطلقا، یعنی یه قیدی میخوره، یه ظرفی میخوره، میشه موج. شیطانم مقدمه بر این نشأه ماده است، شیطان و معاصی، چون شیطان انانیت بود دیگه، تا معصیتی نباشه انانیتی نیست، شیطانی نیست. یه حقیقتی است به نحو اطلاق، اطلاق مثالی، برای اینکه شکل پیدا بکنه و ظهور پیدا کنه این عالم ماده رو میخواد، چون عالم ماده عالم قدره، یعنی معصیت قدر میخوره میشه اینی که هست. پس شیطان یک تأخر مای نسبت به این عالم ماده داره، تا این عالم ماده نیاید شیطان ظهور نمیکنه. و من هنا رو به ما یظهر و وجه و معنا شمول الخطاب به سجدت لآدم علیه السلام لابلیس لعنه الله، به همین خاطر معلوم میشه که چرا حکم به سجده ابلیس رو هم گرفت، چون ابلیس جز ملائکه نبود. مع انه لم یکن من الملائکه و الخطاب کان متوجها الیه و انه کان فی السماء، این اون موقع موجود آسمانی بود، در آسمان بود. یعنی چرا او رو گرفت؟ چون از لم یکن از ذاک ارض متعینه، داره از بالا میاد به پایین، هنوز زمینی در کار نیست، لذا ظرفی برای ظهور شیطان در کار نیست، لذا ظرف ظهورش هنوز نیست. ظهور شیطنتش ظرفش خودش هستا، شیطنت هنوز ظرف ظهور نداره، ظرف ظهور شیطنت عالم ماده است. لذا این هنان در ظرف عالم مثاله، حکمم حکم مثالیه، شیطانم میگیره. بل لم تکن، اینجا یه عبارت یه جوری نوشته ممکنه اشتباه خونده بشه، اینطوری باید بخونید عبارت، بل لم تکن الا اسماء، نخونین اینو، الا سماء و نورانیتون، اینا الا رو کنار سما نوشته، الاسماء خونده میشه. این کلی وقت ما رو گرفته، ما این خوندیم اینو که چه یعنی چی اسماء نورانی. بل لم تکن الا سماء نورانیت طاهره، فقط آسمان نورانی طاهر بوده، یعنی ظرف ظهور شیطنت شیطان آماده نبوده. و انما تعینت الارض بعد وقوع المعصیه، بعد از اینکه معصیت واقع شد ارض شکل پیدا کرد. قال سبحانه اذهب فمن تبعك منهم، برو کجا بره، رفتن مکانی که نیستش که. فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، از این حالت به هبوط تعبیر شده. هبوط یعنی چی؟ هبوط یعنی از مقام ساقط شدن. الان من اینجا نشستم، میگن آقا این کرسی درس از تو گرفتیم، بازم همینجا نشستم، ولی این مقام از من گرفتین شما. این میشه هبوط. هبوط یعنی سقوط، سقوط از یه مرتبه، یعنی پایین اومدن از یه مرتبه به مرتبه دیگه. پس مکانی نیست، رتبیه. اهبتو بعضکم لبعضن ادب ولکم فی الارض مستقر و متاعن الهین. فارض آدم الارض طبیعیه، ارض زمین آدم زمین طبیعی بود، اما ارض ابلیس الارض سابعه، زمین ابلیس زمین هفتم بود. قبلا راجع به زمین های هفتگانه بحث کردیم که ما هفت تا زمین داریم، همونطور که هفت آسمان داریم. رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم. منظور از زمین اول همین زمینه، منظور از سایر زمین ها باطن زمینه. پس اون باطن 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 این زمین که اون عرض شد که پلیدی محضه میشه زمین هفتم. ول ارض مع ذلک ارضون واحده، یه زمین بیشتر نبود. از الاختلافو بالبطون و ظهور، اختلاف باطن و ظاهره، باطن این زمین باطن اون زمین باطن اون، همونطور که سماوات سماوات باطنیه. قبلا مفصل تو بحث سماوات ارض راجبش بحث کردیم. بله همینطور دیگه، یعنی مثال علت ماده است، مثالی که علت ماده است، گرچه ماده تا نباشه مثال تعیین پیدا نمی‌کنه. همینطور که رابطه بین اینو گفتیم، نخ مولد آستینه، گرچه تا قید آستین نباشه نخ در این ظرف زور آستین زور پیدا نمی‌کنه. ظهور پیدا نمی کرد. انهو کان من الکافرین، این حالت رو داشت، منتها این حالت باید ظهور پیدا می کرد. اینجا ظهور پیدا کرد، در واقع ظهور فعلیه نه ایجاد، نه اینکه اینجوری شد اینجوری بود، این ظهور پیدا کرد. یعنی این صحنه صحنه ای شد که ظهور پیدا کرد، مضاف بر این که کل این ماجرا تمثیله، یعنی این که یه آدمی خلق بشه بعد خداوند بگه ملائکه سجده کنین، بعد ملائکه سجده کنن شیطان سجده نکنه، همه اینا مثل داستان چوپان دروغگو. شما توی داستان چوپان دروغگو چه عملی میخواین انجام بدین؟ میخواین یه گزاره به فرزندتون یاد بدین، اون گزاره چیه؟ میخواین بگین اگر دروغ بگی مردم نسبت به تو بی‌اعتماد میشه. این یه حقیقت در خارج دیگه، درسته؟ میان یه داستان طرح میکنیم به نام چوپان دروغ. واقعا این داستان بوده؟ این یه داستانیه که شما یک گزاره حقیقی خارجی رو تو این داستان جا دادین، با زبان داستان به بچه اینو میفهمونید. حالا شما بگین بچه جون اگر دروغ بگی مردم به تو بی‌اعتماد میشن، اصلا نمیفهمه شما چی میگی. ولی این داستانی که تعریف میکنین در حد فهمش این گزاره رو بهش منتقل میکنی. شما بسیاری از معانی اخلاقی رو اگه بگین اون بچه نمیفهمه اینا رو، ولی داستان شما میگین، تو با داستان شما چیکار میکنین؟ شما تمثیل میزنین دیگه. اینم همینه، یعنی این ماجرای خلقت آدم و سجده ابلیس، سجده نکردن ابلیس، اینا تمامش زبان تمثیله. و سلام، یعنی همین الان هم اگه پرده بره کنار شما میبینید خدا داره میگه قلنا یا ملائکت سجدوا لآدم، ابلیس هم سجده نمیکنه. همونطور که ماجرای عالم زر تمثیله، این که ما رو خلق کردن، بعد ما خلق شدیم، بعد مثلا گفتن که الاسه و رب بکن، ما گفتیم قالو بلا، بعد دوباره مثلا ما بعد از اینکه خلق شدیم چی شدیم؟ دوباره مردیم. چه اتفاقی افتاد؟ این تمثیله، تمثیل از ملکوت ماست. یعنی ما در ملکوت جانمون یک چیزی نوشته شده و اون خداخواهی و خداشناسی، که اگه به ما ارائه کنن که خدا کیه، میگیم اون الاسو رب کن، ما میگیم قالو بلا. ملکوت ماست، از این ملکوت ما به این تعبیر کردن. شیطان یه حقیقت مجرد مربوط به ملکوت این عالمه. این حقیقت انانیت. نفس اماره از شونات خود شماست. ابزار کارشه. ببینید فرودگاهش انانیت. خب یعنی شیطان در فرودگاه انانیت فرود میاد، خودپرستی، اینجا فرود میاد. اینجا که فرود اومد، حالا باید کار کنه دیگه. چجوری کار میکنه؟ با ابزار آلاتی که این فرودگاه داره. ابزار آلاتش اون نفوس اماره و مسوله و ایناست. اینا شؤونات خود ماست، منتها شیطان از همینا استفاده میکنه. همینطوره، از شؤونات نفسه. نه اینکه مثلا ببینید الان شما وقتی میگین که شما الان فقه بلدین، خب شعرم بلدین، ادبیاتم بلدین، فلسفه‌ام بلدین، شما به تعداد این چیزایی که بلدین تعدد پیدا میکنین. خود شما خودتون است، متعدد نمیشین که. شؤونات شما فرق میکنه، یه نفس بیشتر نیست. این همون یه نفسه که شؤون داره. از همین، بله، حالا به یه زبان تمثیل میگیم ما چند نفریم. این وقتی ما به خودمون مراجعه کنیم میگیم اینجا قوغاست، نفرات متعدد. یکی باطل لباس حق میکنه تنش به ما میفروشه، میشه نفس مصور. یکی دستور میده به بدی، یکی منعمون میکنه، اینجا قوغاست. منتها اینا تعبیر زبانی ماست، میگیم یکی یکی یکی، یکی بیشتر نیست. نه، حالا اینو عرض میکنم، یکی بیشتر نیست، اون خودمون هستیم. منتها یه موجود مجرد دیگه هم هست که در طول ماست. واقعا شیطان یه چیزی هست، نه که هیچی نیست. هزار تا برهانم بیارین نیست، آدم میگه هست. گرچه برهان نمیشه. چرا؟ چون من الان دارم اینو میبینم، شما بگین این نیست، برهانم بیارین. وقتی من اینو دارم میبینم چطوری میتونیم بگیم نیست؟ احساسش میکنه آدم. وقتی آدم احساسش میکنه، حالا شما بگین نیست. احساس، نه احساس خیالا، احساس اونجوری که این میز زیر دستتون احساس میکنید، احساسش میکنی. حاجا حمزه میفهمید من احساسش میکنم، حالا شما بگو نیست. ایشون میگفت من احساسش میکنم، منم یه بار دیدمش، شما بگو نیست. یه چیزی منتها مجرده. ما چون معنای مجرد برامون قابل ادراک نیست، میگفت کجا دیدی؟ گفت تو آینه. گفت کجا ببینیمش؟ گفت تو آینه. اگه آب صاف ندارین تو آینه، آینه ندارین تو آب صاف، اونجا قشنگ میشه دیدش. حالا واقعا احساسش میشه کرد. یه چیزی هست، یه چیزیه که در انسان تأثیر ایجاد میکنه، وسوسه میکنه، آدم میفهمه. ولی خود انسان هم هست، یعنی خود انسان هم یه ابزار و قوایی داره که اینا ابزارالات همون خودپرستیه خودشه. این هم فرودگاهش خودپرستیه. اگر خودپرستی رفت، اصلا شیطان جایگاهی نداره، لذا شیطان حضوری دیگه نداره، که جایگاهی نداره، فرودگاه نیست، کجا فرود بیاد؟ شما حالا الان اینجا جایگاهش نیست، اگر به داستان یوسف دقت کنی میبینین که جناب یوسف در یک مهلکه واقع شده که در زیر آسمان هیچ کس نمیتونه از این مهلکه نجات پیدا کنه. حالا شما بگید من با تقوا هستم. بله، ممکن الان شما بگید آقا من 100 تا مثال برات میزنم که این همین صحنه‌ای که برای جناب یوسف واقع شده برای فلان شخص هم واقع شده. ابن سیرین دیگه، ابن سیرین یک کارگر پارچه فروشی بوده، یه کسی از این خوشش میاد، یه کلکی میزنه، یه پارچه زیادی میخره، بهمون اوستای این میگه که اینو بگو این پارچه رو بیاره تو خونه من. این وارد خونه میشه، این شخص درو میبنده. این همین صحنه که برای یوسف پیش اومد. بعد اینم ارسالات که با عرض منزلت میره توی دستشویی خودش آلوده میکنه، اینم متنفر میشه از قیافه این. بعد در آواز میکنه، اینم میره بیرون. میگن وقتی که میره بیرون یه بوی عطر ازش بلند میشه که هر کی از کنارش رد میشد اون مدهوش میشد از این بوی عطر. خدا قاذورات رو به جواهرات تبدیل میکنه. ولی این داستان ابن سیرین هیچ شباهتی به داستان یوسف نداره. شما فقط ظاهرش رو دیدین. حواشی داستانو که یه جلسه وقت میخواد اگر شما کنار هم بچینید ببینید، چون عوامل مؤثره دیگه. ممکنه که من الان آدم بدی باشم، الان ممکنه من در این جمعی که واقع شدم چشم خودم رو حفظ کنم، ولی ممکنه در یک خلوت نه بکنم و نه بتونم. اینجا خیلی راحت خودم رو حفظ میکنم در جمع، ولی ممکنه در خلوت نتوانم. پس شما ببینید خلوت یک عاملی است که احتمال گناه رو زیاد میکنه، درسته؟ یه سلسله عواملی برای یوسف کنار هم جمع شده که با جمع شدن این عوامل مطلقا احتمال نجات نیست. که حالا مثلا اونا رو شرحش رو خواستیم به المیزان مراجعه کنیم که حضرت علامه شرح داده، میگه این عامل و این عامل و این عامل، شما اینا رو کنار هم بذارید، داستان یه داستان عادی نبوده، مثل داستان ابن سیرین نبوده. ابن سیرین کجا، جناب یوسف کجا داستانش؟ ایشون میگه یوسف خلاص شده. چرا؟ چون یوسف از عباد مخلصین بوده. انه من عباد المخلصین. یوسف حتی خودشو مشاهده نمی کرده، چه برسه اونو. وقتی انسان یه چیز رو اصلا ندید، خب یه احساسی نداره که. شما الان به من بگین که مثلا من حواسم نیست پشت سر من زیباترین چهره های عالم پشت سر من باشه، منم دارم مطالعه میکنم، حضور اون چهره که منو برانگیخته نمی کنه که. من حواسم باید باشه دیگه، باید توجه بهش داشته باشم. وقتی توجهی در کار نبود چی؟ حالا شما خیال میکنید توجه با چشمه، اینطوری نیست. شما الان دارین این همه صحنه ها تو این کلاس ها هیچ کدوم رو ندیدین، الان خیلی اومدن تو این کلاس مطالب پای تخته هم بوده ندیدن اصلا اینا رو، چشم بوده مطالب هم بوده ندیدن چون حواسشون به مطلب بوده. توجه مهمه، توجهی نداشته، به خودش توجه نداشته، چه برسه به او. بعد ایشون خیلی لطیفه این عبارتش، میگه این در لفظش هم ظهور کرده. وقتی که میخواست اون گفت هی تلک، این گفت قال معاذ الله، نگفت اعوذ بالله. اعوذ بالله یعنی من به خدا پناه میبرم، گفت معاذ الله، مصدر به کار برد. معاذ مصدره، در مصدر ضمیر مستتر نیست. یعنی آنچنان غرق در حضور الهی بود که این حضور باعث شده بود نه او را ببینه نه خودش را. وقتی من نباشم شهوت هست. ببینید شهوت از شؤونات وجود منه، وقتی منی در کار نبود شهوتی در کار نیست، غضبی هم در کار نیست. انایی نبوده که شهوتی باشه، تا رؤیتی باشه، تا اینو ببینه بعد برانگیخته بشه، بعد بخواد جلوی خودشو بگیره، بعد نجات پیدا کنه، اصلا اینا نبوده. ایشون میگه این حالت ظهور کرد تا جایی که گفت قال معاذ الله، نگفت اعوذ بالله، یعنی در لفظش هم ظهور پیدا کرد. و جالب اینجاست که زنان مصری چی گفتن. حالا شما اون منظره رو تصور کن، وقتی که این وارد شد گفتن حاشا لله ما هازا بشرا. چرا گفتن بشر نیست؟ چون اینا دیدن که در این هیچ احساسی نیست، مثل این دیوار. برای همین گفتن بشر نیست، چون بشر نمیتونه احساس نداشته باشه. وقتی این وارد شد از لحاظ چهره احساس کردن که یک ملک وارد شد، اما این که گفتن این ملکه نه چون زیبا بود، البته زیبا بود، میگفتن چهرهش هوش رو از سرها میبرد، ولی این که گفتن ما هازا بشرا نه چون زیبا بود، چون هیچ توجه به اینا نداشت. یعنی اینا احساس کردن که انده مثلا از جهت احساس دیوار وارد شده، لذا گفتن حاشا لله ما هازا بشرا. این میشه حالت مخلصین. مخلصین اونایی هستن که خداوند، شیطان هم اعتراف کرده گفته قال فبعزتی که لاغویان همون اجمعین الا عباده که من همون مخلصین. پس شیطان هست، انسان هم هست، پایگاه شیطان هم خودپرستیه، ابزار و شؤونات خودپرستی هم این نفوس متعدده، نفس مصوره، نفس اماره، اینا چیزای خارج از هستی انسان نیست، در دایره هستی انسانه. من بله بالاخره قطعا در بین علمای اسلام یه کسانی هستن که انبیای بنی اسرائیل به گرد پا اینا نمیرسن،
حتی یوسف
چون مخلص. ببین مخلص اسم یه مقام که نیست، درسته؟ الان انبیا تمامشون جز مخلصین هم، ولی در بین انبیا چی؟ همه با هم یه مقام دارن، یه مقام که ندارن که. پس بعد از مقام اخلاص بازم راه به سوی خدا بازه، یعنی مقامات انسان بی نهایت. لذا مرحله مخلصین آخر کار نیست، مرحله مخلصین مرحله نجات. یعنی شما نجات پیدا نمی کنید تا اینجا احتمال سقوط داری، ولو در مقام مخلص. شما مخلص هم اگه باشی هنوز در تحت خطری. الناس هالکون الا العالمون والعالمون هالکون الا العاملون والعاملون هالکون الا المخلصون والمخلصون فی خطر عظیم. چرا؟ چون در مقام اخلاص شما خودت رو خالص کردی، تا شما هستی خطر هست. خطر کی برطرف میشه؟ وقتی شما رفتی. شما که رفتی دیگه خطری در کار نیست. شیطان کیو میخواد اغوا کنه؟ شیطان منو اغوا میکنه. وقتی من نبودم کیو میخواد اغوا کنه؟ کسی در کار نیست که اغوا کنه که. پس این مقام مخلصین پایان کار نیست، پایان خطره. یعنی به این مقام شما اگر رسیدین انشالله اینجا از خطرات نجات پیدا کردید. این همونیه که توی روایات روح ازش تعبیر شد به این که زمانی که روح القدس آمد انسان دیگه گناه نمی کنه. روح القدس این مرتبه است، یعنی اون مرتبه که نفس انسان قدسی میشه، یعنی این میره اون میاد، انسان میره خدا به جاش میشه. این اون مرحله خلاص شدنه. حالا از اینجا مقامات هست الی غیر نهایه. همینطوریه، چون کاف تشبیه ها بود، گفت کل مؤلف، یعنی انسان دارای این دوتا سیره، یا باید سیر کنه به سمت شیطانیه یا باید سیر کنه به سمت ملک بودن. به تعبیر دیگه بگین سعادت و شقاوت. نه نه، منظورمون این بود که این ترکیبی از اون دوتاست. وقتی میگید اکسیژن و هیدروژن و آب، آب غیر از این دوتاست، یه چیزی بالاتر از این دوتاست. منظورمون این بود که این خودش ترکیبی از اوناست، نه اینکه یه ذات سومی باشه که اون دوتا چیزی باشه این غیر اونا باشه، این ترکیب اوناست، ترکیب از همون دوتا است. اونا دوتا عنصرن، این یه ترکیبه، اینجوریه. اونا سنگن، سنگ بنان این ساختمانه، این ساختمان از اون سنگ ساخته میشه. بله چرا دیگه؟ چون غضب محل خود غضب که بد نیست که. غضب یک آثاری داره، بدترین اثر غضب سلب عقله، چون عقل انسان سلب میشه اینجا دیگه اون قوای اداره کننده مملکت وجود میره کنار. وقتی قوای اداره کننده مملکت وجود رفت کنار، این ممکنه دست به هر کاری بزنه. غالب مشکلات ما رو عصبانیت دیگه، ما عصبانی میشیم، یک کاری انجام میدیم اون کارو میندازیم تو خط تولید، بیچارگی برای ما ایجاد میکنه. غضب انسان تو مرحله قتل نفس پیش میبره، یه لحظه عصبانی میشه طرف مقابل رو از بین میبره. غضب اینجوریه دیگه. توی تلویزیون یکی رو نشون داد، گفت آدم کشته بود. گفت چی شد؟ گفت والا ما زوالمون رو گذاشتیم در خونه و همسایه بغلی. گفت چرا گذاشتی؟ گفت دلم خواست بزنم. گفت بیخود کردی، ما با چاقو زدیمش، مرد. الان منتظر اعدام بود در یه لحظه. یعنی در یک لحظه مسافت 70 سال انسانو میبره با یه غضب. این میخواد انسان از بین ببره دیگه، یه لحظه ای از بین میبره. اون که از بین رفت تموم شد، اینم که اعدام میشه تموم میشه. سرمایه عمر از اون گرفت، از اینم، یعنی دو نفر رو از بین برد. قرآن کریم میگه کسی که یه نفر رو از بین ببره که انما جمعی مردم از بین برده، و بالعکس کسی که یه نفر رو احیا کنه جمعی مردم احیا کرده. با یک شعله دو نفر رو از بین میبره. این همی که میگه جمره است، جمره شیطانه. حالا این یکی از کارهایی که انسان در حین غضب میکنه. بعد میفرماید که اختلاف این زمین ها به ظهور و بطونه که لا یوجب الاختلاف حقیقتا. اختلاف حقیقی ندارن، در ظاهر و باطن اختلاف دارن. یعنی زمین دوم باطن زمین اول. و هو ظاهر قول ای تعالی اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آسمان و زمین یکی بودن، ما اینا رو شکافتیم، یعنی یه حقیقتن اینا رو از هم جدا کردیم. و جعلنا من الماء کل شیء حی و من هنا رو بما یظهر معنا ما ورد مستفیزا من ائمه اهل البیت علیهم السلام. این روایت دیگه هم که وارد شده که ان ابلیس کان مع الملائکه ولم یکن منهم، با ملائکه بود، از ملائکه نبود. و کانت الملائکه ترا انه منهم، اما ملائکه خیال میکنن از اونهاست. و ذالک لعدم ظهور معصیت و مخالفت، چون ملائکه مطیع امر خدا دیگه. اینم که مطیع بود علی الظاهر، بذارید ببینید اینم از اوناست، خیال میکنن از خودشونه در مقام اطاعت، ولی اونجا معلوم شد که این جزء اینا نیست. و من هنا رو بما یظهر، از اینجا باز معنی میشه که تولد ذریه یعنی چی. افتتخذون او و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو. تولد ذریه‌اش هم از این عبارات که در قسمت‌های قبل اومد معلوم میشه. شاید یکی از معانی تولد ذریه شیطان همین حرکت جوهری باشه، چون شما انسانی، من انسانم، من با همین حرکت که انجام میدم در اثر اقواعات و اضلالات ابلیس تبدیل میشم به شیطان. یعنی شیطان منو سیر میده، میشم شیطان، میشم ذریه شیطان دیگه، شیاطین الجن والانس، میشم انسان شیطان. اینم تولد ذریه. باز در حدیث هست که فقال ابلیس لعنه الله رب هاذا الذی کرمت علی و فضلته، اینجا مسخره کرده، یا مثلا به حالت تمسخر و خاری حرف زده. اینیو که به من برگزیدی، گفت پروردگارا اینیو که تو به من برگزیدی، ان لم تفضل علی لم اغو علیه، اگر تو به من تفضل نکنی من که نمیتونم به این قوت پیدا کنم. که در روایت این، البته این روایت خیلی مفصله و خیلی جالبه، فقط حضرت علامه جلدی کش فرموده، ندا اومد که لا یولد له ولدون الا ولد لک ولدانه، این یه بچه به دنیا میاره نمیاره الا اینکه برای تو دو فرزند متولد میشه. کنایه از این که تو و سپاه تو از نظر جمعیت غلبه داریم بر اون و سپاهمون. اغلب افراد به سمت شیطانیت در حرکتن تا به سمت رحمانیت دیگه. و هازا علی سبیل تکثیر، این معنا به سبیل تکثیره. یعنی شما وقتی که مشاهده میکنید توی عالم شیطان و شیطانیت ظهور داره یا رحمانیت. حالا یه بیان لطیفتر، حضرت علامه یه جمله‌ای دارن این خیلی عمیقه. ایشون فرمودن که شما وقتی که دقت میکنید حرکت به سمت مسیر شقاوت، یعنی ابزار شقاوت و ابزار شیطان بالفعل، شهوت الان بالفعل موجوده دیگه، غضب هم که بالفعل موجوده، این دنیا هم که هست، زینت هم که داده، همه چی بالفعل. اما حرکت به سمت سعادت و رحمانیت بالقوه است. قوای معنوی من که شکوفا نشده که. حالا من از ذکر لذت نمیبرم، شما بگو آقا ذکر یه لذتی، اگر لذت ترک لذت بدانی، من نمیدانم لذت ترک لذتو، من لذت شهوتو میدانم دیگه، اینو میدانم، اما اونو که نمیدانم، چون اون بالقوه است. باید یه حرکتی بکنم تا به اون برسم. بله البته اگه به اون برسم اینو ترک میکنم. میفرماید که چون این قوای شیطانی انسان بالفعل، لذا انسان با ادنا غفلت سقوط میکنه، با ادنا غفلت، با کمترین غفلت. چه برسد به روزگار ما سال 1369 هجری قمری رو میگه، چون این مطلب اون روز نمیشت، اون روزگار رو داره میگه. چند سال پیش میشه؟ 60 سال پیش. میفرماید چه رسد به روزگار ما، حالا ما باید بگیم چه رسد به روزگار ما، که تمام اسباب غفلت دور و بر انسان فراخه. لذا میشه گفت که این یکی از تعابیری که باطن اینه، یعنی حرکت به سمت مسیر شیطان آسانه، چون همه چیز موادش اینجا بالفعل تو خارج هم موجوده، اما حرکت رحمانی سخته. شما لذت مناجات نداری که، حالا بگم آقا مناجات یه لذتهایی داره، یه صداهایی هست که شما میشنوی از همه موسیقی‌های دنیا سیر میشی، حالا که نیست، بعد یه مسیری رو شما طی کنی تا اون لذایز بیاد، اینا در پیش چشم شما بی ارزش بشه. لذا شیطان در مقدمه امر کارش راحته. بعد میفهمد که و یعید و مافی تفسیر العیاشی تایید میکنه این مطلب که از امام صادق علیه السلام نقل شد که حضرت فرمود و الذی بعث محمدن بالحق صلی الله علیه و آله و سلم للعفاریت والعبالسه علی المؤمن اکثر من الزنابیر علی الله. حالا اینو ما تو تهران نمیفهمیم، ولی مثلا شما این شهرهای اطراف تهران تشریف ببرید، مثلا دماوند، این گوشتایی که آویزون میکنن توی قصابیا پر زنبوره، پره ها، اینا میبینید مثلا 2000 تا زنبور دور یه شقه گوشت رو گرفت، مثلا کار برای اون قصاب مشکل میشه. اینجا حضرت این صحنه رو تعبیر میکنن، میفرمایند که بیش از اون چیزی که زنبور دور گوشت رو گرفته، ابلیس ها و عفاریت دور مؤمن رو گرفتن. و باز در کافی از ابان از امام صادق علیه السلام است که ان الابلیس اونن یقال له تمریح، یک یاوری داره ابلیس که بهش میگن تمریح، وقتی شب فرا میرسه ملع ما بین الخافقین. ایشون فقط این یه حدیث عجیبیه در معنای خودش که تمام عالم رو پر میکنه، غالب معاصی در شب اتفاق میفته، شاید به این معنا باشه. و علم ان مثل هذا المعنا وارد فی الملائکه ایزن، در مورد ملائکه هم وارد شده، گرچه به ذریه و توالد و تناسل در مورد ملائکه تعبیر نشده، ولی به جور دیگه آمده که در بهشت یک نهری هست که جبرئیل هر صبح در اون شنا میکنه، وقتی که خارج میشه ینتفضو، این حالت که پرنده بالهاشو تکون میده، اینو میگن انتفاض. در اثر انتفاضه جبرئیل خداوند به ازای هر قطره یک ملکی رو خلق میکنه. تمام اینا به قرینه تمام اونایی که گفتیم تمثیل. باز در حدیث معراج از طرق عامه خاصه این معنا وارد شده، فقط وعلم ان هذا المقابله بین الملك و شیطان یوزه و معنا ما ورده، این مقابله بین ملک و شیطان این معنی رو واضح میکنه که ملک مخلوق از نور، شیطان از نار، خلقتنی من نار. در کافی هم از داوود رقی از ابی عبدالله علیه السلام هست که ان الله عز وجل خلق الملائکه من نور. تا سر تتمه، یه تتمه ای داره راجب رجم شیطان، که رجم شیطان یعنی چی؟ یه حدیث عجیبی هم راجب من شدنش از آسمان هاست که تتمه ای بحثه. اللهم صل علی محمد.